فصل پنجم، روش الف ب ت س را مدام به کار بگیرید. قبل از شروع کارها هرچقدر فکر بیشتری روی برنامه ریزی و اولویت بندی کارها بگذارید، کارهای مهمتری خواهید کرد و زمانی که کاری را شروع کردید سریعتر آن را به پایان خواهید رساند. هرچقدر کاری برای شما مهمتر و با ارزشتر باشد، برای غلبه بر تنبلی و دست به کار شدن انگیزه بیشتری خواهید داشت. روش الف ب پ ت س یک تکنیک قوی برای اولویت بندی است که می توانید هر روز از آن استفاده کنید. این تکنیک آنقدر ساده و مؤثر است که استفاده از آن به خودی خود می تواند شما را به یکی از کارآمدترین و مؤثرترین افراد در حوزه کاریتان تبدیل کند. کارایی این تکنیک در سادگی آن نهفته است. روش آن به این ترتیب است: برای شروع کار باید لیستی از تمام کارهایی که باید در روز آینده انجام دهید تهیه کنید. روی کاغذ فکر کنید. آنگاه قبل از آن که شروع به کار کنید، کنار هر یک از مواردی که در لیست خود نوشته اید، یکی از حروف الف، ب، پ، ت یا س را بنویسید. حرف الف برای کاری است که بسیار مهم باشد. کاری که باید حتما انجام دهید، وگرنه با عواقب جدی مواجه خواهید شد. موردی که با حرف الف مشخص شده است می تواند ملاقات با یک مشتری خیلی مهم یا تمام کردن گزارشی باشد که رئیستان برای یک جلسه هیئت مدیره که قرار است به زودی برگزار شود با نیاز دارد. این موارد قورباغه‌های زندگی شما هستند. اگر بیش از یک مورد از نوع الف دارید، آنها را با گذاشتن علامت الف یک، الف دو، الف سه و و و اولویت بندی کنید. کار الف یک بزرگترین و زشت‌ترین قورباغه شماست. موارد نوع ب هم کارهایی هستند که باید انجام داد، اما عواقب آنها زیاد شدید نیست. این موارد بچه قورباغه های زندگی شما هستند. این بدان معنی است که اگر این کارها را انجام ندهید، ناراحتی یا مشکلی ایجاد می شود، اما تأثیر آن به هیچ وجه به شدت تأثیر موارد الف نیست. جواب دادن به یک نامه کم اهمیت یا چک کردن ایمیل ها می تواند جزء موارد ب باشد. قاعده این است که هرگز نباید به موارد ب بپردازید وقتی که هنوز یکی از موارد الف باقی مانده است. یک بچه قورباغه نباید حواس شما را پرت کند وقتی که یک قورباغه بزرگ منتظر است که قورتش بدهید. موارد پ آنهایی هستند که انجام دادنشان خوب است، اما انجام ندادنشان عواقبی در پی ندارد. تلفن زدن به یک دوست، نوشیدن چای یا نهار خوردن با یک همکار یا انجام دادن یک کار شخصی در ساعات کاری می تواند جزء موارد پ باشد. این قبیل موارد هیچ تأثیری بر روی زندگی شغلی شما ندارد. موارد ت کارهایی هستند که می توانید به شخص دیگری محول کنید. قاعده این است که باید هر کاری را که کس دیگری می تواند انجام دهد به وی واگذار کنید تا وقت بیشتری برای انجام موارد الف که فقط خودتان می توانید انجام دهید پیدا کنید. موارد سه آنهایی هستند که می توانید آنها را به کلی حذف کنید بدون آنکه واقعا تغییری ایجاد شود. این موارد می توانند کارهایی باشند که زمانی اهمیت داشتند اما دیگر به شما مربوط نمی شوند یا برای شما مناسب نیستند. این کارها را اغلب از روی عادت یا چون از آنها خوشتان می آید انجام می دهید. پس از آنکه روش الف پ ت سه را روی لیست خود پیاده کردید، کاملا حاضر آماده خواهید بود تا کارهای مهمتر را سریعتر انجام دهید. مهمترین چیز برای اینکه روش الف پ ت سه کار کند این است که خود را موظف کنید تا بلا فاصله برای انجام مورد الف یک دست به کار شوید و تا زمانی که به اتمام برسد به کار خود ادامه دهید. از نیروی اراده خود بهره بگیرید تا مهمترین کاری را که می توانید انجام دهید شروع کنید و به آن ادامه دهید. قورباغه را کاملا قورت بدهید و تا زمانی که کار تکمیل نشده است از آن دست نکشید. توانایی حلاجی کردن و تجزیه تحلیل لیست کارها و مشخص کردن کار الف یک سکوی پرشی است که شما را به بالاترین سطوح موفقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس و سربلندی پرتاب می کند. وقتی عادت را در خود بپرورانید که روی کار الف یک یعنی مهمترین کار خود متمرکز شوید و قورباغه خود را قورت بدهید، آن وقت خواهید دید که می توانید بیشتر از هر دو یا سه نفر از اطرافیان خود کارایی داشته باشید. قورباغه را قورت بده. همین الان لیست کارهای خود را مرور کنید و در کنار هر یک از موارد آن الف ب پ ت یا س بگذارید کار الفی که خود را انتخاب کنید و بلا فاصله روی آن کار شروع به کار کنید. خود را موظف کنید که تا این کار را به اتمام نرسانده اید دست به کار دیگری نزنید. در طول یک ماه آینده قبل از شروع به کار این روش الف ب پ ت س را هر روز و در مورد هر لیستی که از کارها یا پروژه های خود تعیین می کنید به کار بگیرید. پس از یک ماه عادت شروع و ادامه کارهایی را که بالاترین اولویت را برای شما دارند پیدا کرده اید و آینده شما تضمین شده است. فصل ششم، روی اهداف اصلی تمرکز کنید. چرا به من حقوق می دهند؟ این یکی از مهمترین پرسش هایی است که باید در تمام مدتی که به کاری مشغول هستید مرتبا از خودتان بپرسید. واقعیت این است که بیشتر مردم کاملا مطمئن نیستند که چرا به آنها حقوق می دهند. اما اگر برای شما کاملا روشن نباشد که چرا به شما حقوق می دهند و برای دستیابی به چه نتایجی شما را استخدام کرده اند، به سختی خواهید توانست کار خود را به بهترین نحو انجام دهید. حقوق خود را بالا ببرید و سریعتر ارتقا پیدا کنید. ساده ترین پاسخ به این پرسش این است که شما را برای رسیدن به اهداف بخصوصی استخدام کرده اند. دستمزد یا حقوق عبارت است از مبلغی که برای کمیت و کیفیتی معین از کاری پرداخت می شود که در ترکیب با کارهای دیگران محصول یا خدمتی را به وجود می آورد که مشتری ها حاضرند به خاطر آن پول بدهند. در هر کاری اهداف اصلی مورد نظر را به ندرت می توان در بیش از 5 تا 7 زمینه دسته‌بندی کرد. این اهداف همانهایی هستند که شما باید برای انجام مسئولیت های خود و داشتن حداکثر مشارکت با سازمان خود با آنها دست پیدا کنید. اهداف اصلی مورد نظر شبیه به کارکردهای حیاتی بدن هستند. مانند کارکردهایی که به وسیله میزان فشار خون، سرعت ضربان قلب، آهنگ تنفس و میزان فعالیت امواج مغزی نشان داده می شود. فقدان هر یک از این فعالیت‌های حیاتی منجر به مرگ ارگانیسم خواهد شد. به همین طریق عدم موفقیت ما در دستیابی به هر یک از اهداف اصلی مورد نظر نیز منجر به این خواهد شد که شغلتان را از دست بدهید. به عنوان مثال اهداف اصلی در مدیریت عبارتند از برنامه ریزی، سازماندهی، گرفتن پرسنل، تفویض اختیار، نظارت، ارزیابی و گزارشگیری. اینها زمینه‌هایی هستند که یک مدیر باید در آنها به نتایجی دست یابد تا بتواند در کار خود به موفقیت برسد. باید برای کاری که انجام می‌دهید دانش و مهارت‌های اساسی را داشته باشید. این ضروریات مرتباً در حال تغییر هستند. در وهله نخست باید توانایی‌ها و مهارت‌های اساسی که این امکان را فراهم می‌کند تا کارتان را انجام بدهید به دست آورید. اما اهداف اصلی مورد نظر همواره در کار شما نقش بنیادی را ایفا می‌کند و تعیین کننده موفقیت یا شکست شما در کارتان هستند. اگر می‌خواهید در کارتان موفق باشید، باید در حوزه اهداف اصلی کار توانا باشید. حوزه‌ای که مسئولیت کامل آن با شماست. اگر شما در این حوزه فعال نباشید، هیچ کس دیگری در آن فعالیت نخواهد کرد. حوزه اهداف اصلی حوزه فعالیت‌هایی است که شما آن را تحت کنترل دارید. حوزه‌ای که از یک طرف برونداد کار شماست و از طرف دیگر درونداد کار دیگران است و موجب همکاری بین شما و دیگران می شود. نقطه شروع داشتن عملکرد بالا برای شما این است که ابتدا اهداف اصلی کارتان را مشخص کنید. با رئیستان در این مورد صحبت کنید و فهرستی از بروندادهای حوزه کاریتان تهیه کنید و مطمئن شوید که افرادی که از نظر شغلی موافق شما و بالاتر از شما و یا پایین تر از شما هستند با این فهرست موافقند. به عنوان مثال برای یک فروشنده پیدا کردن مشتری جدید از اهداف اصلی محسوب می شود. موفقیت در این کار بخش اساسی تمامی فرایند فروش است. تمام کردن یک فروش هم از اهداف اصلی این شغل محسوب می شود. به انجام رسیدن یک فروش موجب می شود تا زحمات بسیاری افراد دیگر که در تولید و ارائه محصول یا خدمات عرضه شده سهیم بودند به نتیجه برسد. برای صاحب یک شرکت یا مدیر عامل آن موفق شدن در گرفتن وام بانکی از اهداف اصلی محسوب می شود. استخدام کردن افراد شایسته و محول کردن درست کارها به آنها نیز از اهداف اصلی این کار است. برای یک منشی یا مسئول پذیرش تایپ کردن یک نامه و یا پاسخ دادن به تلفن ها و وصل کردن سریع و درست آنها به اشخاص مورد نظر از اهداف اصلی این شغل به شمار می آید. توانایی افراد در انجام سریع و بسیار خوب این وظایف اصلی تعیین کننده میزان حقوق و امکان پیشرفت آنها در کارشان است. پس از آنکه اهداف اصلی کارتان را مشخص کردید، قدم بعدی نمره دادن از 1 تا 10 به نحوه فعالیت خود در رسیدن به هر کدام از این اهداف است. در کدام زمینه قوی تر و در کدام زمینه ضعیف تر هستید؟ در مورد کدام یک از اهداف نتایج عالی به دست آوردید و در مورد کدام یک عملکرد ضعیفی از خود به جا گذاشته اید؟ در این مورد قانونی وجود دارد. هدفی که در آن ضعیف در این عمل کرد را داشته اید همان جایی است که شما باید سایر توانایی ها و مهارت های خود را به کار بگیرید. منظور این است که حتی اگر برای مثال در رسیدن به 6 هدف از 7 هدف اصلی کارتان بتوانید عمل کرد عالی داشته باشید، عدم توانایی و یا نداشتن مهارت کافی جهت دستیابی به 7th هدف شما را از موفقیت باز می‌دارد و میزان موفقیت شما را در استفاده از توانایی‌ها و مهارت‌ها در سایر زمینه‌ها و اهداف اصلیتان محدود می‌کند. ضعف شما در یک زمینه می‌تواند مانع کارایی، ورسز بخشی شما و عامل اصلی برخوردها، اختلاف نظرها و در نهایت شکست شما در کار بشود. برای مثال یکی از اهداف اصلی یک مدیر تعفیض اختیار است. توانایی انجام این کار برای یک مدیر بسیار مهم است، زیرا این کار او قادر می سازد تا مدیریت بهتر و بهتر انجام شود و بتواند از این طریق با به کار گرفتن توانایی های دیگران به اهداف سازمان نزدیک شود. مدیری که نتواند به خوبی کارها را به دیگران بسپارد قادر نخواهد بود از سایر مهارت‌ها و توانایی‌های خود حداکثر استفاده را بکند. عدم توانایی در محول کردن درست کارا به افراد ذی‌صلاح به تنهایی می‌تواند باعث شکست یک مدیر در کارش باشد. یکی از علل اصلی تنبلی و تأخیر در انجام کار این است که مردم از انجام کارها و فعالیت‌هایی که در گذشته در آن حوزه‌ها عمل کرده ضعیف داشتند خودداری می‌کنند. اکثر مردم به جای تعیین هدف و برنامه ریزی برای بهبود و پیشرفت در زمینه‌ای که در آن ضعف دارند، آن زمینه را به طور کلی کنار می‌گذارند. این کار فقط وضع را بدتر می‌کند. به عکس، هرچه توانایی شما در زمینه که در آن ضعف دارید بیشتر شود، انگیزه شما برای انجام آن کار بیشتر می شود. کمتر تنبلی به سراغ شما می آید و بیشتر مصمم می شوید تا آن کار را تمام کنید و یا در آن زمینه به مهارت بالاتری دست پیدا کنید. حقیقت این است که هر کسی نقاط ضعف و قوت دارد. از توجیه کردن و دفاع از نقاط ضعفتان دست بردارید. به جای این کار آنها را دقیقاً مشخص کنید. هدف خود را تعیین کنید و برای آنکه در هر یک از زمین‌هایی که در آن ضعیف هستید بهترین باشید برنامه ریزی کنید. فکر کنید شاید برای آنکه در کارتان بهترین باشید فقط به یک مهارت دیگر نیاز داشته باشید. یکی از مهمترین پرسش هایی که همیشه باید از خودتان بپرسید و به آن جواب بدهید این است که چه مهارتی است که اگر من در آن عالی باشم بیشترین تأثیر مثبت را روی کار یا شغل من می گذارد؟ از این به بعد برای پیشرفت در کارتان از این پرسش استفاده کنید و پاسخش را از خودتان بخواهید. احتمالاً جوابش را از قبل می دانید. از رئیستان، همکارانتان، دوستانتان و اعضای خانوادهتان نیز این سوال را بپرسید. پاسخ پرسش را پیدا کنید و سپس برای پیدا کردن مهارت و عملکرد عالی در آن زمینه دست به کار بشوید. چیزی که مایه خوشحالی است این است که تمامی مهارت‌های کاری قابل یادگیری است. وقتی فرد دیگری در یک از مهارت‌های اصلی عملکرد عالی دارد، معنیش این است که شما هم اگر بخواهید می توانید در آن زمینه عالی باشید. یکی از سریع‌ترین و بهترین راه‌ها برای از بین بردن تنبلی و انجام سریع‌تر کار این است که در حوزه‌های اصلی کارتان عملکرد عالی داشته باشید. این مهمترین کاری است که می توانید در زندگی حرفه‌ای خود انجام دهید. قورباغه را قورت بده. اهداف اصلی کارتان را مشخص کنید. هدفهایی که رسیدن به آنها نشان دهنده آن است که کارتان را به بهترین نحو انجام می دهید مشخص کرده و آنها را روی کاغذ بیاورید. سپس به هر کدام از آنها با توجه به نحوه عملکرد خود در آن زمینه از 1 تا 10 نمره بدهید و آنگاه توانایی یا مهارتی را که اگر به خوبی از پس آن برایید بیشترین تأثیر را روی کارتان دارد تعیین کنید. فهرست اهداف اصلی را به رئیس خود نشان بدهید و نظر او را بخواهید. از اظهار نظرهای صادقانه استقبال کنید. شما فقط در صورتی در کارتان عمل کرده بهتری خواهید داشت که بتوانید از نظرات سازنده دیگران استفاده کنید. در مورد فهرستی که تهیه کرده اید با کارکنان، همکاران و همسر خود مشورت کنید. عادت کنید که از این به بعد مرتباً اهداف اصلی کارتان را تجزیه و تحلیل کنید. هرگز از بهبود کار دست بر ندارید. همین تصمیم به تنهایی می تواند زندگیتان را متحول کند. فصل هفتم، به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید. قانون تشخیص ضرورت می گوید هیچ وقت برای انجام کارها وقت کافی وجود ندارد، ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست. به بیان دیگر، شما هرگز نمی توانید تمام قورباغه ها و بچه قورباغه های داخل برکه را بخورید، اما همیشه می توانید بزرگترین و زشتترین آنها را بخورید و همین کار حداقل در حال حاضر کفایت می کند. هنگامی که وقت رو به اتمام است و انجام ندادن یک کار یا پروژه مهم عواقب بسیار بدی خواهد داشت، معمولاً همیشه وقت کافی برای انجام دادن آن کار را پیدا می کنید. آن هم اغلب درست در دقایق آخر. به یاد داشته باشید که در فوتبال باید تا دقیقه 90 بجنگید تا پیروز شوید. مثلا زودتر سر کار می روید، دیر از سر کار بر می گردید و خودتان را مجبور می کنید که به جای روبرو شدن با عواقب بدی که در اثر انجام ندادن کار در مدت زمان معین گریبانگیر شما خواهد شد، کار را به اتمام برسانید. قانون: هرگز برای انجام تمام کارهای لازم وقت کافی وجود ندارد. این یک واقعیت است که امروزه هر فرد به طور متوسط از 110 تا 130 درصد وقت توانایی خود کار برای انجام دادن دارد و حجم کارها و وظایف مرتباً در حال افزایش است. همه ما مطالب زیادی داریم که باید بخوانیم. یکی از تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مدیران برای مطالب و پروژه‌هایی که مطالعه آنها در خانه یا محل کار به تعویق افتاده است، به طور متوسط به 300 تا 400 ساعت وقت نیاز دارند. این بدان معناست که شما هرگز نمی‌توانید عقب افتادگی‌ها را جبران کنید و باید این فکر را از ذهن خود بیرون کنید. تنها چیزی که می توانید به آن امیدوار باشید این است که به کارهای اصلی برسید و سایر کارها باید فعلا در لیست انتظار بمانند. خیلی از مردم می گویند که وقتی مجبور هستند کاری را تا مدت زمان معینی به اتمام برسانند، همیشه کارایی بیشتری پیدا می کنند. متاسفانه سالها تحقیق نشان می دهد که این هم به ندرت کار ساز است. افرادی که به دلیل تنبلی و تأخیر در انجام کار برای اتمام کارهایشان مهلت تعیین می کنند، اغلب دچار استرس بیشتر می شوند. بیشتر مرتکب اشتباه می شوند و مجبور به دوباره کاری بیشتری می شوند. در اغلب موارد هنگامی که افراد سعی می کنند کاری را در مهلت سفت و سختی که خودشان مشخص کردند به اتمام برسانند، باعث خوب انجام ندادن کار و بالا رفتن هزینه ها می شود که در مدت طولانی این مسئله منجر به زیان های شدید مالی خواهد شد. گاهی اوقات هنگامی که افراد سعی می کنند کاری را در دقایق آخر به اتمام برسانند، به دلیل عجله در کار مجبور به دوباره کاری می شوند و در نتیجه کار در مدت زمانی بسیار طولانی تر به اتمام می رسد. برای آنکه بتوانید روی مهمترین کارهایتان تمرکز کنید و آنها را طبق برنامه به اتمام برسانید، سه سوال وجود دارد که می توانید مرتباً از خود بپرسید. سوال اول این است: مهمترین و با ارزشترین کارهای من کدامند؟ به بیان دیگر، بزرگترین قورباغه هایی که باید بخورید تا مهمترین نقش را در پیش برد اهداف سازمانتان داشته باشند کدامند؟ این یکی از مهمترین پرسش هایی است که باید از خود بپرسید و به آن پاسخ بدهید. مهمترین و با ارزشترین کارهایی که باید بکنید کدامند؟ این سوال را ابتدا از خودتان بپرسید. سپس از رئیستان، همکارانتان و زیر دستانتان نیز همین سوال را بپرسید. قبل از شروع به کار باید توجهتان را روی فعالیت‌های کاری متمرکز کنید و از پشت ذره‌بین ذهنتان مهمترین فعالیت‌های کاری خود را به طور شفاف و روشن ببینید. دومین سوالی که باید مرتب از خود بپرسید این است: چه کاری است که اگر من و فقط من خوب انجام بدهم، تفاوت چشمگیری در زندگی و شغلم خواهد داشت؟ این پرسش متعلق به پیتر دراکر، استاد بزرگ مدیریت است. این یکی از بهترین سوال‌ها برای دستیابی به کارایی فردی است. چه کاری است که شما و فقط شما می توانید آن را انجام دهید و اگر خوب انجام دهید تفاوت چشمگیر یا تحولی اساسی در زندگی یا کارتان ایجاد می کند؟ این کاری است که فقط شما می توانید انجام دهید. اگر شما انجام ندهید هیچ کس دیگری آن را انجام نخواهد داد. اما اگر شما آن را انجام بدهید و خوب انجام بدهید، در زندگی و کارتان تحول اساسی ایجاد می کند. این چه کاری است؟ چه قورباغه‌ای است که شما باید آن را بخورید؟ هر ساعت از روز می توانید این سوال را از خودتان بپرسید و مطمئن باشید که برای آن پاسخ روشن و صریحی وجود دارد. وظیفه شما این است که این پاسخ روشن و صریح را پیدا کنید و سپس قبل از اقدام به هر کار دیگری این کار را شروع کنید. سومین سوالی که می توانید از خود بپرسید این است: بهترین استفاده‌ای که می توانم در حال حاضر از وقتم بکنم چیست؟ به بیان دیگر، بزرگترین قورباغه من در حال حاضر کدام است؟ این پرسش کلید اصلی مدیریت زمان، غلبه بر تنبلی و تبدیل شدن به فردی بسیار فعال و سازنده است. در هر ساعتی از روز که این سوال را از خود بپرسید و همیشه مشغول به کاری شوید که در پاسخ به این سوال معلوم می شود حال این کار هرچه می خواهد باشد. کارهای مهم را اول انجام دهید و کارهایی را که در اولویت نیستند اصلا انجام ندهید. همانطور که گوته میگوید، کارهایی که از همه مهمتر هستند نباید قربانی کارهای غیر ضروری شوند. هرچه پاسخهای شما به این پرسشها دقیق تر و روشنتر باشد، آسانتر خواهید توانست کارهایتان را اولویت بندی کنید، بر تنبلی پیروز شوید و کاری را که انجام آن بهترین استفاده از وقت است آغاز کنید. قورباغه را قورت بده. قوی ترین ابزار ذهنی شما برای رسیدن به موفقیت، توانایی شما در اولویت بندی درست کارهایتان است. هر روز چند دقیقه در جایی که کسی مزاحمتان نشود راحت بنشینید و بدون استرس و نگرانی فقط به کارهایی که باید انجام بدهید فکر کنید. تقریباً هر بار در سکوت و تنهایی به ایده‌های جالبی می‌رسید که وقتی این ایده ها را به کار بگیرید به میزان زیادی در کار خود صرف جویی خواهید کرد. با این کار اغلب پیشرفت ها و موفقیت هایی را تجربه خواهید کرد که مسیر زندگی و شغل شما را به کلی دگرگون می کند.